مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما الحجه بقیت الله الاعظم، ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام مجدد دارم محضر دوستان عزیز. در جلسه گذشته عرض کردیم که توانمندی های مورد نیاز برای یک ملبس به لباس مقدس روحانیت و یک مبلغ و کسی که مرجع رجوع مردم هست، اولین گام آشنایی با متون فقهی است، یعنی بنیه علمی و آشنایی با فقه، که گام اولش آشنایی با متون فقهی است. گفتیم دو دسته ما کتاب فقهی داریم، یه سری کتب کتب محتوایی است، یه سری کتب کتب روشی است، که هر دو دسته را ما در تبلیغ بهش نیاز داریم. متون محتوایی عرض کردیم یه سری کتاب‌های غیر استدلالی است، یه سری متون فقهی نیم استدلالی و یه سری متون فقهی استدلالی. متون فقهی غیر استدلالی، اول عرض کردیم رساله مرجع تقلید خودمون که باید من البدو الی الختم خوب بخوانیم. دوم یه کتابی است یکی از بزرگان و مراجع تقلید معاصر نوشته به نام فقرات فقهیه. من خواهش میکنم این کتاب رو دوستان ببینن، بسیار مفصل ایشون قلم زده و به یک قلم روان یک دوره فقه غیر استدلالی رو که حدود 12 جلد هست آورده. در هر باب فقهی فروعات اون باب رو به طور کامل آوردن. این کتاب میتونه زمینه‌ای باشه برای آشنا شدن ما با مسائل و فروع مختلفی که در یک باب فقهی وجود داره. فرض بفرمایید اگر شما در باب صلات بحث سجده رو بخواید بحث بکنید، ایشون آمده سجده رو به عنوان یک عبادت که رجحان شرعی و عقلی داره معرفی کرده و بعد برای انواع و اقسام سجده ها مطالب مورد نیاز را آورده. سجده یا واجبه یا مستحبه یا حرام. سجده های واجب رو ایشون میشموره، سجده نماز، سجده قضا شده، سجده تلاوت، سجده عرض به حضورتون نظر و عهد و قسم و امثال اینها. بعد احکام هر کدوم رو وقتی میرسه به سجده مستحب، سجده تذلل، سجده تعظیم، سجده شکر، تو خود سجده شکر انواع سجده رو و اون 5 موردی که مستحب بس انسان سجده بکنه میشموره. ببینید با یه همچه کتابی وقتی شما آشنا باشید میتونید به راحتی تمام اون فروع رو به ذهن بسپارید. البته باید فتوای مرجع تقلید مورد نظر رو در اون فروع به دست بیارید. یه کتاب استاد بزرگوار، استاد فن، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی فلاح زاده نوشتن به نام احکام زندگی، که برای تبلیغ در واقع یه پایلودی از تمام مسائل مورد نیاز در زندگی است، هم در حوزه فردی هم در حوزه اجتماعی، که میتونه برای شما مفید باشه. یه کتاب هم یکی از فضلاء مشهد حاجی وحیدی نوشتن به نام احکام عمومی، که این کتاب هم میتونه جلد اول و دومش برای شما در این قسمت مورد استفاده قرار بگیره که ما با عمومیت احکام آشنا بشیم. و اما فقه نیمه استدلالی، کتابه های فقهی نیمه استدلالی که شما با شرح لمعه اگر آشنا باشید که آشنا هستید، این رو ما میگیم فقه نیمه استدلالی. کتاب ارزشمند العروة الوثقا مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی اعلی الله مقامه الشریف که یکی از بهترین کتابهایی است که به عنوان مفاخر شیعه میشه معرفی کرد و بعد از رحلت اون عالم جلیل القدر هنوز متن بالاترین و بهترین دروس فقه شیعه است. بسیاری از فقهای ما درس خارجشون بر مبنای عروه تنظیم شده، تمام فروع رو ایشون آورده، ضمن این که شما با نوع استدلال گاهی آشنا میشید. تحریر الوسیله امام راحل که وسیله النجات مرحوم اصلاب الحسن اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف رو امام راحل قدس سره الشریف تحریر فرمودن، کتاب مختصر و نافع که علامه حلی یک دوره فقه تقریبا نیمه استدلالی رو به معرض دید شما و مطالعه شما قرار دادن، شرح لمعه باز از همین قبیل هست و یک کتاب هم مرکز متون حوزه چاپ کرده به نام فقه که جلد اول فارسی و بقیه مجلدات عربی است، 5 جلد هست و شما در واقع معجونی از عروه و تحریر و شرح لمعه رو میتونید ببینید با یک ادبیات بسیار قابل فهم و قابل نقل. اینها رو ما میگیم کتابهای فقهی نیمه استدلالی. یک کتاب هم حضرت آیت الله العظما شیخ محمد باقر ایروانی به نام دروس تمهیدیه که باز در عین موجز و مختصر بودن تمام مستندات یک مسئله رو ایشون اشاره کرده، از معاصرین ما مکتب امام و مرحوم آقای خویی رو درک کرده، در زمان مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه و از یک امتیازاتی برخورداره که متنیست میتونه شما رو در به ذهن سپردن مستندات به طور مختصر کمک بکنه. و اما فقه استدلالی که انشالله در مسیر اجتهاد و پیمودن پله های اجتهاد با کتاب هایی در این زمینه آشنا خواهید شد، جواهر الکرام و مستمسک عروه، تفصیل الشریعه و کتاب هایی از این قبیل به عنوان کتاب های استدلالی میشه معرفی کرد. این گام اول که آشنایی با متون فقهی، اون هم متون محتوایی بود. چند تا کتاب روشی هم من محضر شما معرفی بکنم. یک کتابی است به نام جامع عباسی، اولین رساله فارسی که البته محتوایی است اما روشمند نگاشته شده و اگرچه تا بحث حج رو خود شیخ بهایی، این عالم ذوالفنون و این عالم زبردست، در واقع به رشته تحریر در آوردن و ادامه اون رو یکی از شاگردان آشنای با ذوق و مبنای ایشون ادامه داده، شیخ بهایی متوفای 1031 هجری است، خب این کتاب یه کتابی است که در دستبندی منحصر به فرده، اگرچه محور بوده مدت زیادی محور فتوای مراجع دیگر بوده و از یک اتقان بالایی برخوردار هست، اما میتونیم به عنوان یک کتاب روشی ازش استفاده بکنیم در دستبندی هایی که ایشون داره. یک کتاب به نام المسائل العددیه، مرحوم آیت الله صاحب الزمانی از معاصرین مرحوم آیت الله العظمى بروجردی نوشتند که کل احکام رو با عدد، با یک ذوق و سلیقه بسیار خوبی، اگر شما حتی یک سال هم برای یک مخاطب بخواید مسئله بگید، با استفاده از این کتاب مخاطب شما خسته نمیشه. یک کتاب هست به نام الدرة النجفیه، مرحوم سید بحرالعلوم اعلی الله مقامه الشریف یک دور فقه رو به شعر در آوردن. یک کتاب بسیار عالی است از نظر مضمون و محتوا که مرحوم صاحب جواهر به متن این کتاب ارزشمند استدلال می کنند. یک کتاب هست به نام کنز العرفان، مرحوم فاضل مقداد اعلی الله مقامه الشریف این کتاب رو در واقع تألیف فرمودن که کل آیات الاحکام رو به یک روش قابل استفاده‌ای برای ماها در بعضی از موارد میشه ازش استفاده کرد، به نام کنز العرفان. مرحوم آیت الله العظمى مشکینی رضوان الله تعالی علیه هم یک کتاب دارن به نام الفقه المعثور که باز از همین روش استفاده شده. کتاب‌های رساله‌های مصور آیه قدوسی یه سری کتاب‌هایی داشتن مثل اردوگاه رمضان و امثال اون که با نقاشی، با طراحی و با تصویر احکام رو بیان می‌کنن. بعضی از دوستان در این اواخر با نرم افزارهایی، با طراحی و نقاشی و اسلایدهایی که فیلم یا تصویر در اون قابل بارگذاری و ارائه به مخاطب هست، این هم میتونه محتوای روشی خیلی خوبی رو برای هم ایجاد انگیزه هم جلب مخاطب کمک بکنه. مجموعه این کتابها به عنوان کتابهای روشی میشه استفاده کرد. یه سری کتاب هم داریم در روش بیان احکام نوشته شده. حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد بزرگوار حاجای فلاح زاده یک کتابی دارند به نام درسنامه روش بیان احکام. حاجای اکبری آیا شیخ محمود اکبری یک کتاب دارند به نام درآمدی بر روش بیان احکام. آقای موگهی، عبدالرحیم موگهی یک کتاب دارند روش تدریس و بیان احکام. مرحوم آقای مشفقی پور رضوان الله تعالی علیه 4 جلد کتاب دارند به نام روش بیان احکام. آقای وحیدی درآمدی بر روش بیان احکام دارند. مجموعه اینها هم با یه نگاه کاربردی شما و استفاده از اون میتونه در بیان احکام شرعی به شما کمک بکنه. گام دوم آشنایی با روش مطالعه متون فقهی است. شما بعد از این که متون روشی و محتوایی استدلالی و نیمه استدلالی و غیر استدلالی رو فرا گرفتید، باید در صدد یادگیری مطالعه هدفمند احکام باشید. متون فقهی در مطالعه روش خاص خودش رو داره که بناست یکی از اساتید بزرگوار این روش رو برای شما بازگو بکنن. سوم آشنایی با روش به دست آوردن مسائل مورد نیاز ببینید دوستان، ما در انس با احکام و همینطور انس با قرآن و همینطور انس با ادعیه و مناجات باید چنان باشیم که اگر قرآن رو به دست ما دادن و خواستیم ما سوره مائده رو تو قرآن پیدا بکنیم، یا سوره قلم رو، یا سوره جاسیه رو، یا سوره آل عمران رو، بدانیم که آیا این سوره تو یک سوم اول قرآنه، یک سوم وسط قرآنه، یا یک سوم آخر قرآن هست. بدون این که به فهرست مراجعه بکنیم، بدانیم که این سوره در کجای قرآنه. اونقدر قرائت قرآن و معنوس با سور و آیات کریمه قرآن باشیم که با دو سه صفحه پیش و عقب بتونیم پیدا بکنیم. زیونده نیست یک طلبه فاضلی اگر مفاتیح رو به دستش دادن، گفتن دعای کمیل رو، دعای ندبه رو، زیارت عاشورا رو برای ما پیدا کن، دعاهای معروف و مشهوری که افراد میخونن، بخواد بره سراغ فهرست. تو احکام هم همینطوره. اگر ما احکام فرض بفرمایید که مزارعه و مساقات، مزاربه، احکام مربوط به بیع رو بخواییم بریم سراغ، عرض به حضورتون جلد اول رو تا آخر ورق بزنیم از این رساله های 13 مرجع، بعد بریم سراغ جلد، نه، بدانیم که کتاب اجتهاد و تقلید و طهارت و نجاسات و صلات و صوم و اینها در کجای این رساله واقع شده. حد اقل آشنایی با هر دسته از احکام رو داشته باشیم. یه سوالی از عده از ما میپرسن، از یائسگی میپرسن، بدانیم این کجا مطرح شده، احکام بلوغ کجای رساله آمده. اول رساله دنبالش نگردید، بریم تو کتاب الحجر یکی از محجورین سبی، اونجا فقها به مناسبت احکام تکلیف رو آوردن. خب این روش به دست آوردن مسائل مورد نیاز باز خودش یک روش است که انشالله آشنا خواهید شد. آشنایی با روش حفظ و به خاطر سپاری احکام، همینطور که قرآن در حفظ اون بعضی از بزرگان کتاب نوشتن، روش حفظ قرآن در احکام هم به ذهن سپاری احکام روش داره که محضرتون یکی از اساتید بزرگوار این روش رو خواهند فرمود. آشنایی با روش پاسخگویی به مسائل شرعی خود یک فن و یک روشه. گاهی سوالی رو نباید جواب داد، گاهی یک سوال رو باید در واقع رجوع داد به یک مرکز، به یک مأخذ. بعضی از سوالات شرعی رو باید ما پاسخش رو در حضور دیگران بدیم، گاهی باید از دیگران بخوایم که بیان و جواب سوال این شخص رو به دیگران بدیم. اینطور نیست که هر سوالی رو، ضمن این که سوالاتی که کاملا به تمام جوانب اون از موضوع و حکم اشراف کامل داریم باید جواب بدیم، نسبت به خانومها، نسبت به آقایون، نسبت به جوانان، اینها خودش یک روشه که باز یکی از بزرگواران برای شما مطالب رو تقدیم خواهند کرد. آشنایی با مشاوره فقهی، با کسانی که وسواسن، با کسانی که شک زیاد میکنن در مسائل عبادی، در طهارت و نجاست، در مباحث اقتصادی، روش مواجهه با اونها، روش راهنمایی اونها باز خودش یک حدود و ثغور و مقدماتی میطلبه که اساتید خدمت شما خواهم فرمود. غیر از این مطالبی که همه عرض کردیم، آشنایی با یک روشه، یعنی نیاز به تمرین و ممارست داره، نیاز به این داره که مطلب گفته بشه و بعد شما این رو تمرین بکنید. روش‌های کاربردی در بیان احکام هم باید ما یاد بگیریم. یعنی اگر آیه شریفه نفر با اون اهمیتی که دارد رو شما دقت بفرمایید، صدر آیه نفر مقدمه ذیل آن هست: و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. مبلغ دین وقتی احکام رو فرا گرفت، ضمن هدایت خود اینها رو باید برای مردم بیان بکنه. خب این بیان در زمان ما که مردم به لحاظ مختلف هم متنوعن از نظر سطح تحصیلات و هم تنوع طلبن، با متدها و روشها و شیوه ها و غالبه های مختلفی باید احکام رو برای آنها بیان کرد و اگر به صورت یک نواخت و خشک و خسته کننده بگیم، مردم توجهی نمی کنن، ممکنه یه جلسه بیان تو جلسات بعد دیگه شرکت نمی کنن. باید ما احکام رو شیرین، پرجاذبه، مورد اون ذوق مردم و مورد علاقه مردم بیان بکنیم. گاهی دو تا استاد احکام، یکی به صورت روشمند، یکی غیر روشی احکام رو میگه. اونی که روشمند است، مردم علاقه بیشتری پیدا میکنن که در مباحث او، کلاس او، بحث او شرکت بکنن. روش‌های کاربردی در بیان احکام که باز نکاتی رو خود حقیر محضرتون تقدیم خواهم کرد. و یکی آشنایی با موضوعات فقهی است. زمان ما خب روز به روز پیشرفت علم و تکنولوژی و اتوماسیون‌های مختلف، تغییر و تبدل موضوعات یک شتاب فزاینده پیدا کرده. ما هر روز با یک موضوع جدیدی روبرو هستیم که باید احکام شرعی رو با شناخت دقیق اون موضوع بر اون موضوع تطبیق بکنیم و به مردم در واقع عرضه بکنیم. امروز مباحثی در حوزه‌های مختلف، هم فردی هم اجتماعی، ما باش مواجهیم. شما تو خوردنی ها و آشامیدنی ها ببینید موضوعات جدیدی مثل ژلاتین، کندورایتین، گلوکوزامین، طعم دهنده ها، گاهی از یک حشره ای به نام کوچینیل طعم ها و رنگ های غذایی داره به دست میاد. ژلاتین هایی که در بسیاری از فراورده های لبنی و غیر اون در دسترس مردم و تو سفره مردم هست و گاهی آدم میشنوه از خوک، در واقع از استخوان و پوست خوک تولید میشه، از استخوان و پوست گاو، البته از کشورهای دیگه. آیا این فرایند استحاله رو طی کرده تا قابل استفاده باشه؟ البته در کشورهای اسلامی با قاعده ید، سوق مسلمین، قاعده فلیت و امثال اون حمل فعل مسلمان بر صحت، اینها قابل توجیه هست. اما اگر وارداتی ها زیاد باشه، این موضوع رو چگونه باید برای مردم تبیین کرد و حکم شرعی رو چگونه بر اون تطبیق و به مردم در واقع عرضه کرد؟ تو مباحث پزشکی امروز تقریبا میشه گفت که 20% از طلاق‌های کشور ما به خاطر ناباروری است. انواع و اقسام تلقیح‌های مصنوعی وجود داره. گاهی در یک بچه 3 تا زن ادعای به حق دارن، یکی یه خانومی تخمک داده و رفته، یه خانوم 270 روز 9 ماه این بچه رو در رحم خودش نگه داشته، یک خانوم این بچه از زمانی که به دنیا آمده او رو رو دامن خودش بزرگ کرده، الان مادر این کیه؟ احکام تکلیفی و وضعی نسبت به این بچه چیه؟ با کی محرمه؟ با کی نامحرمه؟ از کی ارث میبره؟ ارث او به کی میرسه؟ مادر واقعی این آیا صاحب رحمه؟ آیا صاحب تخمکه؟ به چه وسیله‌ای محرمیت‌هایی که گاهی ایجاد خواهد شد و ایجاد باید بشه، به چه روش و شیوه‌هایی امکان پذیر هست؟ که اینها مباحثی است. الان مباحث اقتصادی، شرکت‌های مختلف، خب اینها بحث بیمه، بحث عرض به حضورتون جعاله ها، بازاریابی شبکه‌ای، لیزی، بیت کوین یا تجارت الکترونیک، بورس، اینها مباحثی است که روز و شب مردم باش سر و کار دارن و از ما انتظار دارن که برای اونها مطالب رو بیان بکنیم. بحث تراریخته است، بحث انواع و اقسام مباحثی که تو هر بابی آدم وارد بشه میبینه بحث جدید اون امروز مورد ابتلاء مردم هست. یه زمانی فضای مجازی رو در مقابل یک فضای حقیقی میگفتن دهکده جهانی، امروز کل دنیا به یک خانه و خانواده تشبیه میشه. امروز ما باید با عرصه های مختلف فضای مجازی آشنا باشیم و مردم را با احکام مرتبط با اون آشنا بکنیم. این هم عرض به حضورتون یک مطلب و تطبیق حکم بر موضوع مصداق شناسی و تعیین مصادیق هم از وظایفی است که یک مبلغ و یک ملبس به لباس مقدس روحانیت باید اون رو خوب فرا بگیره. با این مقدمه ای که عرض کردیم، از جلسه بعد وارد مباحث کاربردی و مورد نیاز شما در تبلیغ خواهیم شد. انشاءالله موفق باشید و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه